بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله نهم مطرح بود و به اینجا رسیدیم که ظاهر روایات که میگه حتی یهول علیه الهول این در ربه این است که هول بر شخص این مال بگرده. اون روایتی هم که صدوق نقل کرده ازا حول تا ها در سنعی زکات نداره، ولو جنس را به جنس تبدیل کنی باز هم حول تا صادقه، ولو به وسامحه عرفی میشه بگی که این شخص در تمام سال 200 درهم داشت، اما اگه آخری سالش بود شما این 200 درهم از اول سال حالا داشتی هیچ کاری نمیده چرا عوضش کرده؟ تحول شده، یهول علیه الهول نشده. یه وقتش یهول علیه الهول یعنی الان نوعه که اون وقت صادقه، اما یهول ظاهر یهول علیه الهول یعنی یهول علی شخصه. اینجا اون روایت که ما دیروز خوندیم یه نکته به نظر آمد، یه معنایی که میشد کرد که دلیل بر شیخ بگیریم. شیخ علیه الرحمه در مبسوط فرموده بودن اگر جنس به جنس مبادله بشه این زکات هست، یعنی هول از دین میمیره. یبنی علی ما سبه، چه در اسمان چه در غیر اسمان، در آخر صادق است که از اول سال تا آخر سال 5 شطور داشته، از اول سال تا آخر سال 200 درهم داشته. اون روایت زراره که دیروز توش موندیم، ثم قال ان حولت برا او شعیرا ثم قلبته ذهبا او فضه فلیس علیک فیه شی الا ان یجز ذلک الذهب او تلک الفضه بعینها او بعینه. ما هم گفتیم این عبارت رو حمل کنیم بر این که بفهمیم بعد معامله فاسد بوده و عین پول هم برگرده. این احتمالی بود که ما میدادیم. حالا یه احتماله که دیگه در روایت میاد که وقت درست فتوای شیخ توش در میاد، نه اینکه گفت ذهب و فضه رو حول تا برن او شعیرا، یعنی به غیر جنس. بعدش که الا ان یرجعه تقریبا استثنای منقطع باشه، الا ان یرجعه ذلک الذهب و تلک الفضه به عینه، مراد نیست یعنی عین پوله، مرادی باشه یعنی ذهب رو با ذهب معامله کنی، فضه رو با فضه معامله کنی. مراد به یرجعه یعنی ذهب بدی ذهب بگیری، فضه بدی فضه بگیری. اصلا توجیه حساب، ولی اگه این جور معنا کنی الا ان یرجعه ذلک الذهب به عینه و به عینه ها که میگه در مقابل برن و شعیرنه. اگه پولو تو بگی بر و شعیر بگیری این سالت بمیره، اما اگه پولو تو بگی پول بگیری، طلا رفت طلا اومه، نقره رفت نقره اومه، که همون مبادله مثل به مثل باشه، الا ان یرجع ذلک الذهب و تلک الفضه به عینها او به عینه فان رجع ذلک فان علیک الزکاه. بله حتی خودش میدونی این اینجاست که پول قربون پول نمیره، پول بدی گندم بگیری ولو بعد گندم رو پولش کنی، این سال است این رفت. الا ان یرجع ذلک الذهب یعنی میگیریم که گندم واسطه نشه، پول بره و پول بیا، خب رجل پول رفت و پول اومه، طلا رفت طلا اومه، نقره رفت نقره اومه. اینجا مبادله جنس بده شده، اساسا منقطع. برای که اساس مفروض این بود که با برد و شعیر، اما حالا بیایی بگوی معامله با خود جنس، این مستثنا منقطع میشه. ولی مستثنا منقطع رائجه دیگه. نه یه ساعت دو ساعت خیلی. حالا اصلا خب یه احتمال، بله اون یه راهشه، این هم یه راهشه، حالا این هم یه احتمال که الا هم یه جر خواهد دیگه که کلام شیخ و علیه رحمه رو شیخ توسی رو برش یه مدرکی درست کرده باشی. نگرین که طلا که میره طلا بیاد جاش، این به عینه هم که میخواد دیگه، میخواد یه یعنی طلا طلا و نه مغره، طلا طلا مغره مغره. اینجا وقت شما در تمام سال زکات ذهب داشته این پس بنابراین زکات دادی، که احتماله اساسا موقتا خلاف ظاهره. خواستم بگم میشه این رو به سری شما اینها دلیل برای شیخ درسته. علی حال در مبادله جنس به جنس یا مبادله جنس به غیر جنس هر کدوم باشه، چون حول تهو یهول علیه الهول اندر ربه یه صادق نیست، بنابراین زکات نیست. حالا این نمل اشکال در اونجایی که من این مبادله رو به قصد فرار از زکات بکنم، حالا لازمی همه این حسابم 40 گوسفند دارم، بعد میبینم حالا داره ماه 12 پیش میاد، یه بره شو با بره یه نفره که اونم 40 داره عوض میکن، هم اون مالش از نصاب میفته، یعنی از زکات میفته، هم مال من. اگه به قصد فرار باشد این چه بگیم؟ اینجا عروت الوثقا مرحوم حسن کاظم فرماد بله ظاهر بطلان الحول بالمعاوضه و این کانت به قصد فرار من از زکات، بلا رو قصد فرار از زکات. خب این مسئله اینجا مطرحه در باب زکات ذهب و فضه هم مرحوم حسن کاظم مطرح شد، منتها در باب زکات ذهب و فضه علاوه بر مبادله، اونجا مبادله میشه کرد، علاوه بر مبادله یک کار دیگه میشه کرد. در اونجا ما میگیم حلی زکات نداره، سبائک یعنی اونی که ریختن شمش زکات نداره. حالا اگر یک کسی طلا و نقره سکه دار که زکات داره به قصد فرار از زکات بده شمش بکنم، یا ببره پیش زرگر بگه دو تا دسته به این طلا یکی یک دستسی بهشون بیداره، آی مثلا یه سیم بند سی مثلا فرض بگیری اشرفی برای زنش درست کنه، فرض کن که بشه گلی به قصد فرار از زکات. اونجا پس در باب طلا و نقره هم مبادله مطرحه، هم پولی قرار دادن، هم سبیکه قرار دادن. اگر اینا رو به قصد فرار انجام بدیم، چون مسئله ملاکش و عدلش یکیه، ما یا اینجا باید بحث کنیم یا اونجا، ما همینجا بحثش میکنیم. بنابراین آقایون اگه خواستن مطالعه کنن هم در باب انعام این مسئله فرار رو باید نگاه کنیم، هم در باب طلا و نقره ذهب و فضه که اگر برای فرار مبادله بکنه طلا رو در وسط سال، یا جعله حلیا یا جعله سبیکتن. خب اگر به قصد فرار باشد، اصلا دیروز قاعده اقتضا میکنه که باز زکات نباشه، برای اینکه گفتیم حکم نسبت به موضوع مثل معلول نسبت به علته، موضوع علت حکمه، حکم رتبش متأخر از موضوعه، موضوع مفروض الوجود رو روش حکم میاره. طلا و نقره سکه دار یجب زکاتش بدی، مثلا فرض بگیری پنج شطوری که یک سال برش گذشته باشد یجب زکاتش رو بدی. حکم رتبش متأخر از موضوعه، پس هیچ حکمی قدرت این که محقق موضوع بشه یا حافظ موضوع باشه نیست. اگر حاضر باشی باید چهار رکعت نماز بخونی، این چهار رکعت نماز بخونی هیچ وقت نمیتونه شما رو ملزم کنه که شما باید حاضر باشی. اگر موضوع محقق کردنش یا حفظش لازم باشد از خارج باید دلیل دیگه داشته باشیم، و الا خود این حکم که رتبش متأخر از موضوعه اگر بخواد موضوع حفظ کند یعنی رتبش قبل موضوع باشه تا بتونه موضوع حفظ کنه، دو لازم یا بنابراین اینجا دو تا موضوع معین کرده، اینجا دو تا موضوع معین کرده، فهم اینجا دو تا موضوع معین کرده. گفتست اگر طلا و نقره سکه دارست زکات بده، اگه شمشه یا حلیه زکات نداره. من موضوعی را تبدیل به موضوع دیگه میکنم. حکم خود حکم چون رتبش متأخر از موضوع محال است که بتونه محقق موضوع باشه یا حافظ موضوع. اگر تحقیق موضوع یا حفظ موضوع لازم باشد از دلیل خارج باید تشبیه کنید. حالا پس شاره فرموده از... حالا اونم مثلا جایی نید، حالا همه جا اونجا تحول شد، اونجا شرط وجوب نیست، شرط واجب است. آقا جون شرط ما دارم موضوع حکم میگم، طهارت که موضوع نماز نیست که، طهارت شرط واجبه، قید واجبه. اما استطاعتی که شرط وجوب حجه، وجوب حج هیچ وقت نمیگه شما برو مستطیع شو، نمیگه من حفظ استطاعت بکن. ما بحث رو شرط آقا ببینیم، شرط امر رو ما داریم میگیم که خود موضوعه. ببینیم این حرفی که مرحوم آقای نایی داشتن کل شرط موضوع و کل موضوع این شرط، این تا یه اندازه درسته، تا یه اندازه درستی، تا یه اندازه درسته که شرط وجوب رتبش پیش از وجوبه، موضوع وجوب رتبش پیش از وجوبه. هیچ وقت وجوبی که رتبش متأخره نمیتونه در ما قبل اثر کنه زیر بال موضوع یا شرط رو بگیره. البته شرط وجوب نه شرط واجب، مثل طهارت که ایشون گفت طهارت قید واجبه. اجازه اجالتا پس به حسب طبع قضیه بایستی بگیم چون حکم وجوب زکات روی مسکوت اومده، گفته المسکوت یجب فیه زکات، اگه من مسکوک رو ریختم سبیکش کردم دیگه مسکوک نیست، و شما نمیتونی از جهت وجوب زکات مسکوک من رو ملزم کنی که باید مسکوکیت رو حفظ کنی مگه یه دلیل خارجی باشه. این قاعده. و اما فتاوا و روایات اینجا اختلافی است عجیب، هم بین اهل سنت مسئله اختلافی، هم بین علمای شیعه، هم روایاتمون مختصمون مختلف است متعارضه.
ولی چیزی دیگه هست، اگر ما بخواییم اینجا فرا رو جایی کنیم این نقض غلط میشه. غلط مولا از وجود زکات سرد خمده بخواییم اگر ما بگیم فرا جایی بازه باید بخواییم
چرا همه مردم اینجور نیستن که خنوس باشن بخوان فرار کنن؟ مردم خیرخواه هم پر بس بیر آقا جون. خب حالا علایه حالا پس قاعده اقتضا میکنه جواز فرار، ولی بین عامه و بین خاصه و روایه هر چه اختلافی در اهل سنت شافعی و ابو حنیفه، حالا ارکانشون که فقه های هر برس ها کنید، شافعی و ابو حنیفه گفتن فرار جایز، مالک و احمد حنبل گفتن فرار جایزی. این درست پس همچی این چهار تا فقیه معروف اهل سنت دوتشون قائل به جواز فرار از دوشون قائل به عدم جواز. در بین علمای شیعه میتوان گفت که مشهور قدما قائل به عدم جواز فرار است، بلکه ادعای اجماع هم برش شده. به عکس مشهور متأخرین قائل به جواز فرار است و ادعای اجماع هم برش شده. عجیب اینه. حالا چون مسئله مهمیه، ما قبل از آنی که روایات رو بخونیم اجمالاً فتاوا رو برای آقایون بخونیم که تردیم. یه غیر از اونه آقایون ببین آقا، ما حالا نوکر فقیم، حالا ببین چی خلاف مسئله 64 و 65 و 89 مربوط به این مسئله میشه. سه تا مسئله در خلاف. مسئله 64 خلاف یک راهو در اینجا شیخ قرار جایز میدونه، این تا میگه مکروهه. یک راهو للانسان ان ینقص نصاب مالهی قبل حول الحول فرارن من الزکات. چند تا گوسن که دارن یکیشو بکشن بخورن برای اینکه یا پولش کنن برای اینکه زکات نره. یک کراهت فعل فعلا یومدی کاری کن و حالا علیه الحول و هو اقل من النصاب فلا زکات آن. فرار کراهت داره، اما اگه این کارو کرد زکات نره. و بهی قال ابو حنیفه و اصحابه و شافعی، اونا هم گفتن فرار بکنی مانه اینا. و قال بعض تابعین لا ینفعه الفرار منها فاذا حال علیه الحول و لیس معه نصاب. این آدمی که 40 تا بره داشت یکیشو کشت خود برا فرار، اخذت الزکات منه. و بهی قال مالک، که مالک گفته لا ینفعه الفرار. خب این مالک رو اینجا نقل کرد. احمد حنبل ما از مغنی ابن قدامه نقل میکنه یعنی با متنش که زمینه به این مسئله شیخ بشه. ها ببینید خلاف تمومش کنیم. و بهی قال مالک، بعد شیخ میگه دلیل اونا اجماع الفرقه دلیل بعد نیست که کراهت داره فرار کنیم. پس یعنی فرار چطوره؟ جایز. اینجا شیخ صاف و صاف ادعای اجماع شیعه کرد بر جواز فرار. حالا این فتوای مالک رو اینجا دیدیم که گفت جایز فرار، نه جایز نیست، جایز نیست را. اینجا متن مغنی ابن قدامه که شیخ ابوالقاسم خرقی است بر طبق شیخ احمد حنبل میگه من کانت عنده ماشیه فباعها قبل الحول به دراهم فرارا من الزکات لم تسقط الزکات عنه. و مغنی که شرحشه میگه و به ما ذکرناهو، یعنی به همین که گفتیم نمیشه فرار کرد، قال مالک و الاوزائی و ابن الماجشون و اسحاق و ابو عبید. و قال ابو حنیفه و شافعی پس خطا انحو زکان پس به قاعده مسئله جوریست که بین اهل سنت هم خلافی. این که ما بدر اینا من میخواییم برای این که بعد بعضی ها خواستن روایت ها رو هم به بعد تقییه بکنن، یه همچی سست تقییه تقییه در صورتیست که مشهور اونا یه طرفی باشن، نه اونا به قاعده دو طرفیه. مالک ابن انس که در زمان امام صادق بوده است و مفتی حجازم بوده، ایشون هم قائل است به این که نمیشه فرار کرد، عدم فرار قائل بوده. احمد حنبل هم مثل اون، ابو حنیفه و شافعی هم که دو تا از فقهای بزرگ اهل سنت هستند، اونا قائلند به این که میشه فرار کرد. خب این مسئله 64 مثلا که پس مسئله به این اهل سنت خلافی بود، ولی شیخ ادعای اجماع کرد بعد چیز بعد زواج فرا. مسئله 65 هزا کان معه نصاب من جنس واحد تفرقه فی اجناس مختلفه فرارم من از زکا. اون جلوی این بود که چلتو گوسفند یه چیزو میکشه میخوره، این یه گوسفنده رو تبدیل میکنه به یه گوسفندی دیگه، یا مثلا به پول و به مثلا چیزایی دیگه برا فرا. لزمت خود زکا ازا حال علیه الحوم علا اشهر روایات. اینجا چون فرا بوده شیخ میفرماد که زکات درش واجب میشه، در صورتی که در اون مسئله جلو گفت کراهت داره اما زکات چطوره نداره. اینجا میفرمان لازمت بود زکات حالا اشهر روایات. و قد رویه ان ما ادخله على نفسه اکثر، از اون که روایت هم داریم که اون ضرر که به خود زده بیشتره، معنیش نزنه فرار میشه، مضمون روایات است که بعد میرسیم. پس شیخ اول میگه که لازمت و زکا، بعد میگه روایت هم داره الان اشهر روایات، یعنی در حقیقت فقوانی اشهر روایات میگه اونجوره. مراد به اشهر هم اشهر به حسب فتوان، چون فتوان قدما بر عدم جواز فرار نوع. بعد میگه که وقد رو میگه انما ادخله على نفسه اکثر، یعنی زکات لازم نداره اما ضرری که به خودش داده زیادتره. و قال الفقها فی هذه المساله مثل ما قالوه فی مساله نقص سوا. فقهای اهل سنت مثل اون مساله جلویی که راجع به نقص نصاب بود، ابو حنیفه و شافعی میگفتن فرار جایزه، مالک میگفت جایز نیست، اینجا مثل اونجا گفتن. این هم مسئله 65 خلاف. مسئله 89 خلاف راجع به سبائک ذهب و فضه. ذهب و فضه اگر سکه دار باشه ما میگیم جنس دیگه کرده، ولی برای فرار بوده تو باشه، اینجا برای فرار بوده برای ملاک یکی. آقا ببین مسئله 89 لا زکات. اولا بدونید اهل سنت نوعا در سبائک هم میگن زکات هست، ولی ما میگیم در سبیکه یعنی در شرک زکات نیست، در حلی هم زکات نیست. حالا شیخ در مسئله 89 فرمان لا زکات فی سبائک ذهب و الفضه و ما تجتمع معه دراهم او دنانیر و معه سبائک او نقار. نقارم اون نقره که خودمون میگیم، و نقره و نقر اون شمشه نمیگن نقره. و معه سبائک او نقار اخرج از زکات من از دراهم او دنانیر ازا بلغم نصاب ولم یزم السبائک و النقار الیه ما. اگر شما درهم و دینار سکه‌دار داری ثبیتم داری، میگه درهم و دینار اگر جمع عرض نصابه او زکات داره، سوایی که زکات نداره. تا اینجا خلافه و اهل سنت که اونا نوعا میگه سوایی که هم زکات داره. حالا بعد میگه وقال جمیع الفقها، فقهای اهل سنت سوایی که هم جمع زکات داره دیه. وقال جمیع الفقها یزم بعضها الى بعض، چون اونشون میگن سبایک هم زکات. حالا اونی که محل شاهد ماست اینجاست، مسئله فرار. ایشون میفرماد و اندنا نزد ماشیعه ان نزالکه یلزمهو، زکات واجب ازا قصد بهل فرار من از زکات. اگر قصدش فرار از زکات باشد، برداشت تبدیل به شرک کرد، او وقت باید زکات بده. پس شیخ در کتاب خلاف در سه مسئله، مسئله اولی گفت فرار کراهت داره در مسئله نقص، در مسئله تبدیل به جنس دیگر فرمود علی اشهر روایات زکات واجبه و قد رو بگن همچنین مثلی که بین بین. اینجا صاف و صاف در سبائک می فرمان اگر قصد فرار باشه باید زکات بدی. اینا عبارت های خلاف. حالا شیخ علیه الرحمه در نهایت می فرمان کراهت دارد اگر چنون چه شما در نهایت به فرمان کراهت دارد اگر چنون چه شما بیایی طلا و نقره رو سریع کرد قرار دید و زکات اگر کاری کردی زکات واجب نیست، تصفران رو جایز میتونه در نهایت، ولی در مبسوط فرار جایز نمیده. پس شیخ در بعضی از کتابهاش فرار رو جایز میده، بعضا جایز نمیده. در تهذیب در باب دوم زکات اونجا ازش استفاده میشه فرار جایزه. در زیادات تهذیب زیادات زکات استفاده میشه که فرار جایزی. خود شیخ در یک کتاب تهذیب متفاوت فتوا داد. قدما ابن بابویه اول، ابن بابویه دوم، غنیه ابن زهره، اشارت و سبب، اینا همه میگن فرار جایز نیست. حالا برای این که سید مرتضی در انتصار میگه فرار جایز نیست، ادعای اجماع هم میکنه. وقتی که انسان به قاعده کتب قدما رو مراجعه میکنه، شیخ در نهایه فرار جایز دونسته. از مغنه هم چیزی خنده میشه. پس مشهور قدما در حقیقت فرار را جایز ندونستن. حالا عبارت ها رو یه مقداری اینجا فقها ها که نقل میکنن میگن ابن بابویه این دوتا فرار را جایز نمیدونن. وقت عبارتی رو که از ابن بابویه اول یه درد من سرنگل ایش اقفا بزن همون رساله علی ابن بابویه گیرست و این رساله علی ابن بابویه که فقه ها این در اعواز نصوص بهش مراجعه انتلاسی دست ما ها که نیست که خودتان دست قومی ها بوده که باش دستان مکه، همون رساله علی ابن بابویه بوده که صدوق هم بهش اعتماد داشت. حالا پس عبارت صدق و رضا در حقیقت همون فرمایش علی ابن بابویه که همه ازش نقل میکنه. عبارت صدق و رضا اینه ولی شف سبائک زکات الا ان تکون فررت بهی من از زکات، فا این فررت بهی من از زکات فعلی شفیه زکات. اگه سبی کش کردی به قصد فرار این زکات. این عبارت فقه الرضا. اون وقت حقیق و مقنع که دو تا کتاب فرزند ایشون ابن باب و احتساب همین عبارت رو داره. این که قرضا رو این مراجعه کردید و این فرار کرده و این خیر خوش کرده کتابه هم غلط خیلی داره فر خرش کرده یه رواش هم انداخته ذهیت خوش کرده و شوفه این خیر خوش این فرار کرده بله الا ان تکونه فرار کرده من از زکا فا این فرار کرده من از زکا فا علیکه فیه زکاتو. خب پس علی ابن بابی بس صدوق هم در مغنه هم در من لایه دور در من لایه دورم به عنوان فتوا همین روایت و همین عبارت رو فقه رضا رو داره. در مغنه اولی که کلمه اعلام فقط داره میگه اعلام انه لیس علی السبائس زکات الا ان تفر به من از زکات فا ان فررت بها فعلیک زکات. پس ابن باب و هر دو میگن اگه فرار کردی زکات رو بده. خلاف شیخ هم شما دیدید که در سبائک فرمودن اگه خسته سراره زکات بایستی بده. سید مرتضی رحمت الله علیه که بازش خودم ایشون میفرمان اگه خسته سراره زکات باید بده ادعای اجماع هم میکنه از مفردات امامیه میشماره از این انتصال میگه و من فردت به الامامیه القول به ان من فر به دراهم او دنانی فسبته ها من از زکات این من از زکات متعلق به او فر او عبدال جنسن به غیره هربن من وجوب زکات هم مبادله رو ذکر میکنه هم سبیشه قرار دادن فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَيْهِ اِذَا كَانَ قَصَدَ بِمَا فَعَلَهُ الْحَرَبْ مِنْهَا اگه میخواد فرار بکنه با زکات بده. بعد میگه وَبَاقِ الْفُقَهَا يُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ این باقی فقها مخالفن ابو حنیفه و شافعی بود و الله ایتو که ما نقد کردیم احمد حنبل و مالک اینا میگفتن میتونی فرار بکنی. این که سید مرتضی هم به باقی فقها باید که ظاهری شد یعنی همه شون ولی خب عبارت این دید و باقی الفقها یخالفون فی ذالک ولا سر و مالک هم بعد بوده ولا یوجبون علی ما ذکرنا از زکات ان قصد الحرب منها و روی عن مالک و بعض شافعیین ان علیه زکات روزی عن مالکی که احمد هم بلن که ما از اون مختصر خلقی نقش کردیم که اونم میگه که نمیتونی فرار کنی. بعد میگه دلیل اونا پس سید مرتضی فرمود نمیشه فرار کرد دلیل اونا علا صحت ما ذهبنا الیه الاجماع من الطائفه. بعد میگه که دیگه ابن زنید مخالفه میگه اجماع تقدم ابن جنید و تأخر عنه یعنی ابن جنید آچه او تنهاست که قائل شده به این که میشه فرار کرد. بعد وقت میگه ابن جنید اتکا کرده در این که میگه میشه فرار کرد به یه روایاتی از ائمه ما در صورتی که روایاتی که دلالت داره بر عدم جواز فرار از هر منها و اقوا و اوزه و طریقا هیون کنو حمل روایات دیگر علا تقیه اینا عبارتای انتصاره. بله میگه و این نما اوله یعنی ابن جنیدی که میگه میشه تراکر اعتماد کردش علا اخبار رویت ان اعمت و به ازائه ها ما هو از هر منها و اقوا و اوزه و طریقا هیان کنو حمل الاخبار الاول علت تقییه در اقل سید مرتضی در انتصار فتواشون این است نمیشه فرار کرد ادعای اجماع امامیه می کنن. بعد میگه ابن جنید فقط مخالفه اینم تقدم اهل اجماع و تأخر اهل، یعنی به اجماع ضرر میزنه. بعدم روایت هایی که بعد میخونیم دلالت داره بر جواز فرار، حمله بر تقیه میکنه بیشون. این هم عبارت سید مرتضی در انتصار که پس ادعای اجماع کرد بر عدم جواز فرار. اینجا قمیه ابن زهره هم دید و ان یکونا مضروبن دنانیر و دراهم منقوشن او سبائک فر به سبکه ها من از زکا. اگه سبائک باشه که فر به سبکه ها من از زکا، این هم میگه زکات داره. وسیله ابن حمزه هم دارد او فر به غیر المنقوش المضروب من از زکا و خواهد وسیح زکا. اشارت سبق دارد او سبائک قصد الفرار من از زکات به سبکه ها. شیخ در نهایه برخلافه، اینجا در نهایه داره نهایه شیخ کتاب فتوایشه، فعضا کانا سبائک او حدیدن فلا یجب فیهم از زکات الا ان یق شدن صاحب همل فرار به من از زکات همتا فعل زاله قبل حال الوجود استحب له ان یخرجن هم از زکات. شیخ در نهایه شیخ زکات رو به نحن استحباب میگه، نظیر یکره هایی که در خلاف داشتن. در مبسوط شیخ داره فاما سبائک و ذهب و الفضه فانه لا یجب فیها زکات الا اذا قصد بذلک الفرار فیلزمه حین اذن الزکات. پس شیخ علیه الرحمه هر دو یه چیزی گفته. حالا یه عبارت دیگه از مبسوط در اونجایی که مبادله یه جنس به غیر جنس نیست، گفت زکات نداره، بعد میگه که و این فعل ذلک من فرارم من از زکات لازم است گفت زکات. پس شیخ در مبسوط هم در مبادله جنس به غیر جنس، هم در سبیکه قرار دادن، میگه اگه قصد فرار باشه زکات دار. در نهایه میگه زکات مستحبه. در خلاف هم دو قوله بود شیخ در حقیقت. هست کلمات شیخ خلاصه متعابده، در تهذیب هم دو قولیه، باب دوم تهذیب با باب زیادا، اینه با هم تفاوت داره. چون روایات متعارض بوده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بزرگی، یه وقتی در این تهافتهای شیخ مطرح بود که اینا چجور توجیه کنیم، بعد ایشون رحمت الله علیه هم دارم دقایق و ساعات عمر شیخ را اگر بر کارهایی که در رشته های مختلف داشته بخواییم تقسیم کنیم، شاید دو سه دقیقه بیشتر از وقت ایشون صرف این روایات نشده باشه. تو وقت من گفتم اگر تو ماها حالا یه کسی یه همچی کاری میکنه از سر سری فتوا بده از مدرسه و شهر بیرونش میکنه، ولی مرحوم آیت الله بزرگی که شیخ اینجوری بوده. حالا علایه حاله این برای اونایی که فتوای شیخ طوسی علیه الرحمه با این که از بزرگان است و محلی فقه شیعه است، ولی هیچ وقت نبایستی بگیم چون شیخ فتوا داده نمیشه ازش گذشت، باید یه سر مثلا نیم شیخ ببینیم در مبسوط گفته فرا جایزی در همه، در تهذیب دو قولیه، در خلاف دو قولیه، در نهایه گفته میشه سراش اما تا کراهت داره. اینا بنابراین معلوم شد خود شیخ علیه رحمت چون روایات متعارض بوده حد این مثلا به ذهنشون اومده شده نشتن بیا حالا رفت شده یادشون رفته مثلا فتوای جلوتر لازمت خود لازمت رو باید وجوده دیگه. حال بریم آن حالا یا الان پس شیخ کلماتش متحافظ مغنعه مفید رو بهش نسبت میدن متأخرین که گفته فرار جایز در صورتی که در مقنعه همچه چیزی ندارد. در مقنعه میگه اگر سبائک باشه زکات نداره. اطلاق این عبارت اقتضا میکنه که بگم ولو فرار باشد، اسم فرار نمیاره. دو میگه اگر سبائک باشد زکات نداره. بعد دنبالش میگه لقد روزه لأنهو اذا فر بها من الزکات لزمت و زکاتها عقوبتا ولا ینفعه فراره به سبچه ها و سیاقته ها. نگفت او اول که گفت سبائک زکات نداره، اگه گفته بود و این فره میشد به ایشون نسبت بدیم که پس ایشون فرار جایز میدونه. مفید اول میگه سبیشه زکات نداره، خب این واضحه، روایت هم میگه زکات نداره. بعد میگه رویه که اگه قصد فراره زکات باید بدیم، اما حالا ایشون این رویه رو قبول داره یا نداره معلوم. پس به مفید در این مسئله چیزی نمیشد نسبت داره. شیخ هم کلماتش متحافظ، ولی صدوقین سید مرتضی ابن زهره و اشارت و صدق و ابن حمزه در رسیه و اینا همه میگن فرا جایزی. خب بخوشی یا تردد یا قبول. الان اون پس میشه بگوی که مقنعه قائلش به این که فرا جایزه بهش میشه مثل که اون واجه است که اذا حال علیه الهول جایزی. این مخواب یا نه مخواب یا همی اذا حال علیه الهول لازم از خود زکا هست. آقا ببین اذا کان، بله ببین اذا کان معه نصاب من جنس واحد ففرقه فی اجناس مختلفه فرارا من الزکات. این فرار من الزکات رو بعد سال کرد یا قبله؟ این دست قبله. لازمت ها زکات اذا حال علیه الهول. نه میخوان، نه میخوان یک آخه وسط سال که زکات واجب نیست، میخوان یک سال که سرر زکاتش باید بده. خلاف ظاهر. آقا بدیم شما ظرف هست، همون ظرف رو برای لازم از اون همونی که قصد فرار داره در وسط سال، در وسط سال که نمیدونی زکات بده، آخر سال میدونی زکات اونی که فرار شدی بده. بله بله بله. وقد رویه انما ادخله على نفسه اکثر، او رویه انما ادخله على نفسه اکثر مال وسط ساله، اینو مال وسط ساله. پس مشهور اون که ما میتونیم بگیم از همه این که من معطل کردم شما رو تو عبارت، چون مسئله بالاخره چون مسئله ذات قولن روایات هم متعارضه، هر کسی هم یه جوری توجیه کرده، ما ناچار بودیم اجمالا فتاوا بدیم. نتیجه این بین اهل سنت مسئله قاعده اختلافی، بین فقهای قدیم شیعه مشهور نیست که فرار جایز نیست، ولی مشهور متأخرین فرار را گفتن جایزه. اون وقت شیخ در خلاف در اون مسئله ناس برای جواز فرار ادعای اجماع کرد، سید مرتضی در انتظار برای عدم جواز فرار ادعای اجماع کرد. حتی ابن جنیدی که مخالف بوده گفت ابن جنید ضرر نمیزنه. بنابراین سید مرتضی به قاعده چیشش مسلم بوده که این از منفردات امامیه است که فرار جایز نیست. حالا که اقوال در مسئله به دستمون اومد، اون وقت با این احاطه اجمالی به اقوال، وقت روایات رو بخونیم ببینیم چه بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.